جسر به وقت کابل از شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. عمل انتحاری امروز در کابل جان 3 تن را گرفت و بیش از 20 تن دیگر به شمول خارجی ها در آن زخمی شدند. این موضوع را می توانید در آغاز برنامه حاضر دنبال کنین. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گم شده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در خبرهای جهان خواهید شنید که اردوی اوکراین میگوید که 3 سرباز این کشور در نتیجه حملات جدایی طالبان طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته و 17 تن دیگر زخم برداشتند و انتظار می رود که هزاران مظاهره کننده در یک راه پیمایی ضد حکومت در مقدونیه اشتراک کنند. اما نخست برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان سحر لیوال را همراهی کنید.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید از هیچ گونه استعمال مشروع قوا در برابر آنانی که مردم بیگناه این کشور را به خاک و خون میکشانند دریغ نخواهد کرد. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت سرپل 4 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مقداری از مواد کیمیایی را که در تهیه مواد انفجاری استفاده میشود ضبط کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید از هیچ گونه استعمال مشروع قوا در برابر آنانی که مردم بیگناه این کشور را به خاک خون میکشانند دریغ نخواهد کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که آقای غنی ضمن تقبیه حمله انتحاری امروز شهر کابل آن را یک عمل بزدلانه خوانده است. در خبرنامه به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که کشتار افراد ملکی به خصوص زنان و کودکان نشان دهنده آن است که تروریستان در میدان نبرد در برابر نیروهای امنیتی افغان شکست خوردند. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 زن افغان و 1 مامور پلیس اتحادیه اروپا کشته و 21 تن دیگر به شمول 3 خارجی زخمی شدند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت سرپل 4 پلیس محلی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. نور حبیب گلبهاری قماندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در منطقه کوهستان سرپل رخ داده است. تاکنون گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. وزیر امور زنان افغانستان روی گسترش حضور زنان در ادارات مختلف دولتی تاکید کرده است. دلبر نظری امروز در کنفرانس گسترش جندر و توانمندسازی زنان در راستای دسترسی به پلان کاری ملی برای زنان در کابل گفت تامین و نظارت از تساوی اجتماعی یا جندر از ماموریت‌های اصلی وزارت امور زنان است. در همین حال شماری از فعالان زن که در این نشست حضور داشتند از حکومت افغانستان خواستند تا برای توانمندسازی زنان تلاش کند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید مقداری از مواد کیمیایی را که در تهیه مواد انفجاری استفاده می شود ضبط کرده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که این مواد از نوع پتاسیم کلراید است که با مهارت خاص در حدود 400 قوطی پودر بدن اطفال جابجا شده بود. منبع گفته است که این مواد کیمیایی مربوط شبکه حقانی بوده و در منطقه شاشهید شهر کابل کشف شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی با آنکه از بازداشت کسی در پیوند به این مسئله جزئیات نداده اما گفته است که تلاش صورت گرفته بود تا برای تهیه مواد انفجاری در شهر کابل از این مواد کیمیایی استفاده شود. مخالفان مسلح تا کنون در مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ پیشکش میکند.
ایالات متحده آمریکا در مورد این فیصله محکمه مصر که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را به مرگ محکوم کرده نگرانی عمیقش را ابراز نموده است. این بیش از 100 تن افراد به خاطر نقششان در حادثه فرار از زندان در جریان خیزش سال 2013 در مصر محکوم به اعدام شدند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا امروز گفت که واشنگتن بر ضد محاکمه دست جمعی و محکومیت ها در مصر که در تناقض با تعهدات بین المللی مصر و حاکمیت قانون انجام شده به طور مداوم صحبت کرده است. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز هنگام سخنرانی در یک گردهمایی در استانبول گفت
باتی مالسف حالا در بیچی اولند
بدبختانه غرب در برابر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر موضع‌گیری نمی کند. در حالی که غرب مجازات اعدام را از میان بر می دارد اما صرف ادامه جزای اعدام را در مصر تماشا می کند و هیچ چیز در مورد آن انجام نمی دهد. گروه های حقوق بشر مقام های مصری را به بدرفتاری گسترده با حامیان اخوان المسلمین و فعالان مذهبی متهم کردند. اتهامی که آنها رد میکنند. مرسی نخستین رئیس جمهور منتخب مصر چند روز پس از اعتراضات گسترده در سال 2013 میلادی از سوی اردوی این کشور برکنار شد. اعتراض کنندگان میگفتند که مرسی باید به دلیل داشتن سیاست ایجاد تفرقه در مصر برکنار شود. قوای حکومتی عراق اوایل امروز برای تقویت سنگرهایشان در شهر رمادی در حال تلاش کردند که جنگ در این شهر بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی ادامه یافته است. این گروه به روز جمعه بخش اعظم شهر رمادی را در کنترل خود درآورد. یک ائتلاف قبایل سنی طرفدار حکومت و نیروهای عراقی که از حمایت هوایی ائتلاف برهبری آمریکا برخوردار هستند، جنگجویان گروه دولت اسلامی را دیروز از یک محلی که در آنجا چندین ساختمان حکومتی موقعیت دارد، مجبور به عقب نشینی کردن. گزارش ها می رسانند که برخی ساختمان های دولتی ماینج فرش شده و به آتش کشیده شدند. در این منطقه دفاتر والی انبار و همچنان دفاتر مرکزی پلیس و استخبارات موقعیت دارد. ترکیه میگوید که یک هلیکوپتر سوریه را پس از آن سقوط داده است که این هلیکوپتر حریم هوایی ترکیه را عبور کرد، اما تلویزیون دولتی سوریه گزارش در این مورد را رد کرده و میگوید که یک طیاره کوچک اکتشافی بدون پیلوت سقوط داده شده است. اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه گفت که این هلیکوپتر دیروز در نزدیک شهر ریحانلی در جنوب ترکیه سقوط داده شد. در همین حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید که به این هلیکوپتر هشدار داده شده بود، اما پس از آن که در حریم هوایی ترکیه باقی ماند هدف قرار داده شد. وی گفت که این هلیکوپتر سپس در داخل سوریه سقوط نمود. اردوی اوکراین میگوید که 3 سرباز این کشور در نتیجه حملات جدایی طلبان طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشتند. این حملات توافق آتش بس را که در منسک حاصل شد نقص میکند. اندروی لیستینکو سخنگوی اردوی اوکراین امروز گفت که 2 تن در اثر پرتاب هاون در نزدیک شهرک سوویت لودارسک در شمال شرق دونسک کشته شدند. دونسک در کنترل جدایی طلبان است. در همین حال رهبران شورشیان امروز قوای حکومت اوکراین را متهم کردند که بر سنگرهایشان در شرق این کشور آتش بوری کردند. این خشونت تازه یک روز پس از آن است که اردوی اوکراین جدایی طلبان طرفدار روسیه را متهم به ادامه حملات بر قوای حکومتی نمود. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین هفته گذشته گفت که از ماه فوریه به این سو 83 نظامی اوکراینی در حمله های شورشیان کشته شدند. و انتظار می رود که هزاران مظاهره کننده در یک راهپیمایی ضد حکومت در مقدونیه اشتراک کنند. احزاب مخالف پلان دارند که یک مظاهره را که بزرگترین مظاهره در مقدونیه گفته شده امروز در پایتخت این کشور برگزار نمایند. تنظیم کننده های این راهپیمایی می گویند که اعتراضاتشان را برای چند روز ادامه خواهند داد. قرار است که یک مظاهره به حمایت از حکومت فردا راه‌اندازی شود. مظاهره چیان و احزاب اپوزیسیون از نیکولا گروفسکی صدر اعظم مقدونیه و کابینه وی می خواهند که کنار بروند. اما گروفسکی در تبصره در شبکه تلویزیون خصوصی طرفدار حکومت به نام ستل گفت که او تصمیم برای استعفا و یا پذیرفتن حکومت انتقالی ندارد. نیکولا گروفسکی از سال 2006 به این سو صدر اعظم مقدونیه است، اما اتحادیه سوسیال دموکرات مخالف حکومت از زمان انتخاب دوباره وی در اپریل سال گذشته پارلمان را تحریم کرده و ادعا دارد که گروفسکی دست به تقلب زده است. پایان خبرها از رادیو سودی، در ادامه با فریبا واحدی باشید.
با تشکر از ستار فروغ و سحر لیوال برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. حالا ساعت 5:08 عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. امروز هم شاهد حمله انتحاری بود. این حمله جان 3 تن را گرفت و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. در مورد این حمله شاهدان عینی چی میگویند؟
انفجار بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود.
شدت حملات انتحاری و انفجاری و پخش شبنامه ها از سوی طالبان در برخی ولسوالی های کابل سناتوران افغان را نگران ساخته است. اشتراک در نشست آینده در قطر باید بر بنیاد یک پلان منظم انجام شود. این را یک عضو شورای عالی صلح می گوید.
کیفیت اشتراک او دا باید شنیده لکه دمخه. سوی طالبان منظم ریشی دیو پلان سرا دیو نظری سرا دیو بیانی سرا.
فعالان زن از حکومت میخواهند تا برای توانمندسازی زنان و افزایش نقش آنان در ادارات دولتی تلاش کند. چین به خاطر مبارزه با تروریسم و امنیت در افغانستان تجهیزات کشفی و استخباراتی به این کشور کمک میکند.
درس‌های مختلف مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان است.
وزیر داخلی افغانستان بود. وزارت تحصیلات عالی افغانستان خواهان تأمین امنیت جدی مراکز علمی و پنتون‌ها شده است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه در جستجوی گمشده‌ها نشر خواهد شد. از شما می‌خواهم که ما را همراهی کنید. با سلام مجدد، فریبا ویدی میزبان شما هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک مرا همکاری می کند. مسئولان امنیتی کابل می گویند در حمله انتحاری روز یکشنبه 3 تن کشته و 21 فرد دیگر به شمول خارجی ها زخمی شدند. حمله حوالی ساعت 9 صبح در جاده هواشناسی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل بر کاروان وسایل نقلیه پلیس ماموریت اتحادیه اروپا رخ داد. اتحادیه پلیس اروپا می گوید دو واسطه نقلیه آنان در ساحه که حمله صورت گرفته است وجود داشت. در این حال شاهدان عینی میگویند که صدای انفجار مهیب و تکان دهنده بود و تلفات را وارد کرده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
هدف حمله انتحاری صبح امروز در شهر کابل ظاهرا پلیس اتحادیه اروپا بوده است، اما مسئولان امنیتی میگویند که تلفات بیشتر به افراد ملکی وارد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید این حمله توسط یک موتور نوع کرولا مملو از مواد انفجاری انجام شده است. آقای صدیقی به خبرنگاران گفت در این حمله انتحاری دو زن کشته و 21 تن به شمول چند تن از پلیس ماموریت اتحادیه اروپا زخم برداشتند.
متاسفانه دو نفر از خانم ها افراد ملکی هستند، به شهادت رسیده. 3 نفر از راکبین واسطه خارجی اونا زخمی هستند. 18 نفر به شمول 8 خانم، 7 مرد و 3 کودک که همش افراد ملکی است زخمی شده.
سخنگوی اتحادیه ماموریت پلیس اروپا در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی موجودیت دو واسطه نقلیشان را در محل رویداد تایید کرده و گفته‌اند که یک سرباز آنان نیز در این حادثه کشته شده است. در نزدیک به دو هفته این پنجمین حمله است که در شهر کابل صورت می‌گیرد و به کارمندان دولتی و افراد ملکی تلفات وارد می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته حمله بر مهمانخانه پارک پلیس در ساحه کلولاپشته شهر کابل صورت گرفت که سبب کشته شدن چندین تن گردید. پیش از آن نیز 3 حمله بر کارمندان لویساران ولی افغانستان و نیروهای امنیتی در جاده دارالامان در غرب شهر کابل انجام شد که تلفات نیز در پی داشت. حمله انتحاری امروز در یک منطقه مزدحم شهر کابل رخ داده است. شاهدان عینی در مورد این رویداد به رادیو آزادی در مورد چنین گفتند:
یک شب گوشه دیگه کلش جور برآمدن، اما مردم هم سیاسر و اشتاق کلی دیگه تکشنا بودن در انجران لختن بودن.
اسم احمد زیا است. انفجاری بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود که گوشتای انتحاری تو در خانه و تو در کوچه ها و پس کوچه ها ریخت. دو نفر یا 3 نفر شهید شده باشه و دیگرا زخمی بود.
مسئولیت حمله انتحاری امروز را طالبان مسلح به دوش گرفتند و ادعا می کنند که تلفات زیادی به نیروهای خارجی وارد شده است. حملات اخیر انتحاری و انفجاری در شهر کابل باشنده های این شهر را شدیداً نگران کرده است و آنان از نیروهای امنیتی افغانستان می خواهند تا برای جلوگیری همچو حملات تلاش های جدی را انجام دهند.
در گزارش شنیدید که در حمله انتحاری امروز در جاده هواشناسی کابل 3 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر که خارجی ها نیز شامل بودند زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی این حمله را به شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. در خبرنامه‌ای که از سوی رئیس جمهوری افغانستان به نشر رسیده از قول آقای غنی گفته شده که کشتار افراد ملکی بخصوص زنان و کودکان نشان دهنده این است که تروریستان در میدان جنگ در برابر نیروهای افغان شکست خوردند. در این میان هیئت اداری مشران و جرگه امنی، شدت حملات و پخش شبنامه‌ها از سوی طالبان مسلح را در برخی ولسوالی‌های کابل نگران کننده می‌داند. فضل هادی مسلمیار، رئیس این جرگه، پخش شبنامه‌ها در ولسوالی پغمان را برای شورای ملی و ارگ ریاست جمهوری افغانستان خطرناک دانسته و این جرگه فیصله کرد تا هیئت برای روشن شدن این موضوع به پغمان برود. در مورد نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
شدت حملات انتحاری و انفجاری و پخش شبنامه‌ها از سوی طالبان در شماری از ولسوالی‌های کابل نگرانی‌های جدی از مشران جرگه را برانگیخته است. هیئت اداری این جرگه هرچند کارکرد نیروهای امنیتی کشور را می‌ستاید، اما از نبود هماهنگی میان مسئولان نیروهای امنیتی انتقاد می‌کند و این موضوع را یکی از انگیزه‌های شدت ناامنی‌ها در کابل و برخی از ولایات می‌گوید. فضل هادی مسلمیار، رئیس این جرگه، پخش شبنامه‌ها از سوی مخالفان مسلحی دولت را در ولسوالی پغمان برای اعضای شورای ملی و قصر ریاست جمهوری خطرناک می‌داند. این جرگه با توجه به همین نگرانی‌ها فیصله کرد تا برای روشن شدن این موضوع هیئتی به ولسوالی پغمان برود.
پغمان بسیار یک ولسوالی نزدیک است. خواهش می‌کنم هیئت از کمیسیون امور دفاعی به این ولسوالی پس از چاشت امروز برود و موضوع را از نزدیک بررسی کنند. دشمن ما مشترک است. با مسئولان این ولسوالی صحبت کنید و با مردم افغانستان از تا در کنار حکومت و نیروهای امنیتیشان بیستند.
شماری از سناتوران نیز پخش چنین شبنامه‌ها را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که نگرانی‌هایشان را از اوضاع کابل و ولایات باید در نامه‌ای به رئیس جمهور بفرستند. یک روز پیش از این رادیو آزادی گزارشی را در پیوند به پخش شبنامه‌ها از سوی طالبان در سه قریه ولسوالی پغمان نشر کرد که در آن به باشندگان این ولسوالی هشدار داده شده است تا نماز جنازه نیروهای امنیتی را که در جنگ کشته می‌شوند ادا نکنند و همچنان در این شبنامه خواسته شده است تا باشندگان این ولسوالی خانواده‌هایشان را از کار در نهادهای امنیتی باز دارند. در همین حال هیئت اداری مشران جرگه میگوید که از نیروهای امنیتی کشور حمایت میکند و از مردم میخواهد تا با این نیروها همکار باشند. این نگرانی ها در حال مطرح میشود که در نزدیک به دو هفته گذشته کابل گواه حملات انتحاری و انفجاری بوده و در این حملات بیشتر به افراد ملکی تلفات وارد شده است. اما نگرانی های اعضای مشران جرگه از شدت ناامنی ها تنها به اوضاع ناامن کابل خلاصه نمی شود. آنان میگویند ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی و قمانداران امنیت در ولایت کشور یکی از علتهای پیشروی طالبان در برخی از ولسوالی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی کشور شده است. زلمه زابلی، رئیس کمیسیون سهم شکایات این جرگه و عضو هیئت بررسی وضعیت در ولایت کندز میگوید آنان در بررسی‌هایشان دریافتند که قمندان امنیه این ولایت جنگ را از مرکز کندز رهبری میکند.
ما به والی گفتیم که اوضاع در این ولایت بسیار خراب است. امنیت را شما خراب کرده اید و میان شما هماهنگی وجود ندارد. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که مسئولان ولایت نمیخواهند امنیت در این ولایت برقرار شود. مردم و نیروهای امنیتی میگفتند تا هنگامی که این مقامات تبدیل شوند امنیت در این ولایت تأمین نخواهد شد.
به گفته اعضای مشران جرگه، تخار، بغلان، کندز، غزنی، بادغیز و سمنگان بیشترین ناامنی ها را گواه است. به گفته اعضای این جرگه، حکومت و مقام های امنیتی عمدن نمی خواهند تا در این ولایات امنیت تامین شود. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، در پیوند به شدت حملات انتحاری و انفجاری در کابل و شماری از ولایات می گوید که این تلاش های مخالفان مسلح دولت جایی را نخواهد گرفت.
حکومت هم از وضعیت فعلی راضی نیست. رهبران حکومت هم در این مورد بحث داشتن. یکی نیست که ناهماهنگی بین نیروهای امنیتی و ناامنی در افغانستان علتهای داخلی و خارجی داره. به هیچ صورت نیست که مخالفین پیروز میشن. ولی روزهای سختی را داریم.
نگرانی ها از اوضاع امنیت در کابل و برخی ولایات کشور در یک ماه گذشته افزایش یافته است. مردم عام و اعضای شورای ملی همواره تاکید میکنند که حکومت باید برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلحی دولت اقدامات جدی کند. در این حال ریاست اجرایی میگوید که ناامنی ها در افغانستان تنها به علت ناهماهنگی میان مسئولان نیروهای امنیتی افزایش نیافته، بلکه مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا به همکاری حامیانشون افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو سازند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:18 دقیقه عصر به وقت کابل است. سپاس فراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین. برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند اشتراک در نشست آینده در قطر باید بر اساس یک پلان منظم صورت گیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که گفته شده قرار است تا یک ماه دیگر نشست در رابطه به صلح در قطر برگزار شود. در این حال کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان و برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند ارگان نمایندگان حکومت و شورای ملی افغانستان به طور رسمی در این نشست تا اشتراک کنند و این مذاکرات صادقانه انجام شود، نتایج مثبت در قبال خواهد داشت. در مورد لیزا حیدری گزارش دارد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان روی یک آجنده مشخص برای نشست آینده صلح میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در قطر تاکید می کنند. محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح در صحبت با رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان در نشست آینده در مورد صلح باید با یک پلان و آدرس مشخص حضور یابند.
کیفیت اشتراک نباید مانند گذشته باشد. طالبان باید منظم با یک پلان، یک نظریه و یک بیانیه بیایند و اشتراک فردی از سوی شورای عالی صلح را نیز ما تصحیح کردیم.
این در حال است که اخیراً هیئت شورای عالی صلح افغانستان در یک نشست غیر رسمی که از سوی مؤسسه موسوم به پکواش در قطر برگزار شده بود با نمایندگان مخالفان مصالح دولت گفتگو کرد. اما آقای وقاد میگوید که در این نشست موضوع مشخص تعقیب نشده است. به اساس گزارش ها مؤسسه پکواش پیش از این زمینه چنین نشست ها را میان نماینده های حکومت افغانستان و مخالفین مصالح دولت فراهم ساخته و قرار است یک ماه بعد نیز نشستی را در دوحه مرکز قطر راه اندازی کند. در این حال عبدالقادر زازی رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان میگوید که هرگاه نمایندگان حکومت و شورای ملی افغانستان در نشست آینده در رابطه با صلح اشتراک کنند، نتیجه آن مثبت خواهد بود. از سوی دیگر برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که هرگاه اقدامات صادقانه و به اساس خواسته های طرف های درگیر صورت گیرد، تامین صلح در این کشور ناممکن نخواهد بود. سید اکبر آقا یک تن از اعضای پیشین گروه طالبان در مورد گفت:
تچیر مختصانه حرکتونه وسی خامخه به افغانستان که صلح را
هرگاه حرکات مخلصانه صورت گیرد طبعا که صلح در افغانستان تامین می شود، چرا که مردم در افغانستان صلح می خواهند. این بر هر دو طرف ارتباط دارد که به خواسته های یکدیگر توجه کنند. امکان دارد که در این کشور صلح تامین شود.
کارشناسان افغان به این باورند که سازمان های خصوصی بین المللی می توانند زمینه را برای گفتگوهای صلح فراهم سازند. آنان می گویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از همچون نشست ها به گونه خوب استفاده کرده و از هر راه ممکن برای تشویق مخالفان مصالح دولت به گفتگوهای رسمی صلح کار گیرد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. چین به خاطر مبارزه با تروریسم، امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تجهیزات کشفی و استخباراتی را با حکومت افغانستان کمک می‌کند. این مطلب را نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان پس از بازگشت از چین به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران بیان کرد. در این حال کارشناسان سیاسی و نظامی این گونه همکاری چین را مهم خوانده، اما می‌گویند چین در رابطش با افغانستان ممکن تحت تاثیر خواسته های پاکستان قرار گیرد. جاوید حسنزاده در مورد گزارش دارد.
در حالی که ضعف در بخش های کشفی و استخباراتی همواره از ناتوانی های جدی نیروهای امنیتی در جنگ با مخالفان مصالح دولت خوانده شده است، چین تعهد کرده که در این بخش با حکومت افغانستان کمک می کند. وزیر داخلی افغانستان میگوید چین حاضر است تا تجارب خود را در بخش مبارزه با تروریسم، تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با نیروهای امنیتی افغان شریک سازد. نورهای قلومی برای یک شنبه پس از بازگشت از چین در کابل به خبرنگاران گفت که این کشور افغانستان را در بخش تجهیزات کشفی و استخباراتی کمک می کند.
مقصد تجهیزات را که دستی کشفی استخباراتی در مبارزه با ماین و در مسائل امنیتی وسیع که در اینجا ما به او ضرورت های لازم را داریم که همیشه می تونه امکانات برای ما فرام بسازه که درس‌های مختلف مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر در داخل افغانستان است و همچنان در عرصه‌ای که در مسائل تأمین امنیت استفاده کنیم.
وزیر داخلی کشور که اخیراً به دعوت مقامات چینی در رأس یک هیئت بلندپایه وارد آن کشور گردیده بود، تفاهم‌نامه‌های را نیز در بخش‌های مختلف با مقامات چینی به امضا رسانیده است. آقای علومی گفت چین ابراز آمادگی کرده که در سال روان میلادی با 60 تن از افسران افغان بورس‌های تعلیمی می‌دهد تا در پوهنتون نظامی آن کشور آموزش ببینند. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای عملی شدن این کمک‌ها مقامات افغان و چینی نشست‌های متواتر و منظم را برگزار خواهند کرد. این در حال است که اشرف غنی در نخستین روزهای کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان با چین سفر کرده و از مقامات آن کشور خواهان همکاری در بخش‌های مختلف گردید. کارشناسان نظامی و سیاسی افغان در حالی که از این کمک‌های چین استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که چین دوست استراتژیک پاکستان است و آن کشور مانع عمل شدن کمک‌های چین به افغانستان خواهد شد. جاوید کوهستانی کارشناس مسائل نظامی به رادیو آزادی گفت چین کمک‌هایش را با مشوره پاکستان به افغانستان انجام می‌دهد.
آنها کمک و رابط را با پاکستان دارند. فکر نکنم که آنها اینقدر دلچسپی داشته باشند که از ما حمایت دقیق کنند و تکنولوژی پیشرفته را در اختیار دولت افغانستان قرار داده و یا آموزش استخباراتی بدهد. اما باز هم یک گام مثبت است که چین این کمک را با وزارت داخله انجام بدهد.
افغانستان با ایالات سینگیانگ چین که اکثرا جنگجویان مسلمان ایغور در آن فعالیت دارند 95 کیلومتر مرز دارد. کارشناسان میگویند چین بزرگترین قدرت از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی در سطح منطقه بوده و نزدیکی افغانستان با این کشور میتواند ولای حالات موجود در افغانستان اثرگذار باشد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
حالا شما شنونده رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شما را از فعالان زن از حکومت افغانستان می‌خواهند تا برای توانمندسازی زنان و افزایش نقش آنان در ادارات دولتی تلاش کند. فوزیه کوفی، یک تن از فعالان زن و رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، روز یکشنبه در کنفرانس گسترش جندر و توانمندسازی زنان در راستای دسترسی به پلان کاری ملی برای زنان در کابل این سخنان را بیان کرد. در همین حال دلبر نظری، وزیر امور زنان افغانستان، روی نقش زنان در عرصه‌های مختلف تاکید کرده، میگوید زمینه‌سازی برای نقش بیشتر زنان در ادارات دولتی از اولویت‌های کاری این وزارت است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
برخی از فعالان زن حضور زنان افغان را در ادارات دولتی قناعت بخش ندانستند. میگویند حکومت باید در فراهم سازی زمینه کار برای زنان در عرصه‌های مختلف تلاش بیشتر نماید. فوزیه کوفی، یک تن از فعالان زن و رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه، روز یکشنبه در کنفرانس گسترش جندر و توانمندسازی زنان در کابل گفت وزارت زنان باید تنها روی پالیسی سازی تمرکز نداشته باشد، بلکه فعالیت‌های عملی را نیز انجام دهد. خانم کوفی همچنان گفت حکومت باید پلان‌های دراز مدت را در بخش کاریابی برای زنان در نظر گیرد.
ما تقاضای ما از وزارت امور زنان این بود که تنها تمرکزشان روی پالیسی سازی و برنامه‌های پالیسی نباشند، بلکه یک مقدار نقش اجرایی را پیدا کنند. ما مشترکاً با تمام همکارای ما و وزارت محترم و نهادهایی که همکار هستند تلاش کنند برای ایجاد شوراهای کاریابی زنان در ولایات، و این شوراهای کاریابی تنها هدفش ایجاد شغل خیاطی و گلدوزی نباشد، ولی زنان افغانستان فراتر از سوزندوزی و خیاطی توانمندی دارند.
با گفته خانم کوفی، تا زمانی که زنان افغان از لحاظ اقتصادی خودکفا نشوند، نقش آنان در عرصه‌های مختلف کمرنگ باقی خواهد ماند. با گفته فعالان زن، موانع فرهنگی و سنتی، ناامنی‌ها، تهدید زنان از سوی گروه‌های مختلف و فشارهای خانوادگی از مواردی هستند که باعث کمرنگ شدن حضور زنان در ادارات دولتی گردیده است. این در حال است که سال گذشته USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده برنامه پروموت یا توانمندسازی زنان افغان را راندازی کرد. این برنامه به هدف ارتقای توانمندی 75,000 زن بین 18 تا 30 سال در 5 سال آینده تطبیق می شود. USAID برای عملی شدن این برنامه 216 میلیون دلار اختصاص داده است. در همین حال وزارت امور زنان نیز می پذیرد که نقش زنان در عرصه های مختلف اداری کم رنگ است. دلبر نظری، وزیر امور زنان که در این کنفرانس حضور داشت، گفت زمینه سازی برای حضور زنان در ادارات مختلف از اولویت های کاری این وزارت می باشد.
اما شکلی که تامین و نظارت از گسترش جندر یعنی تساوی اجتماعی از ماموریت های اصلی وزارت امور زنان به حساب می آید. وزارت امور زنان من حیث ناظر پالیسی های جندر در راستای زمینه سازی برای عمل نمودن دیدگاه های دولت افغانستان که همانا برابر نمودن فرصت ها و امکانات مساویانه برای زن و مرد می باشد.
در این حال سلیمان کاکر مشاور دفتر شورای امنیت ریاست جمهوری نیز میگوید با آنکه وضعیت زنان در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته است، اما برای حکومت قناعت بخش نبوده و باید در این عرصه کارهای بیشتری صورت گیرد. آقای کاکر گفت در حال حاضر زنان تنها 1.5% در صفوف نیروهای امنیتی شامل هستند که باید این رقم تا سال 2020 میلادی به 20% افزایش یابد. در همین حال شماری از تحلیلگران افغان میگویند اگر برای زنان افغان فرصت سهمگیری و رهبری در سیاست و عرصه‌های مختلف داده شود، افغانستان شاهد رشد چشمگیری در بخش‌های سیاسی و اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش شنیدید که فعالان زن از حکومت خواستند تا برای توانمندسازی زنان و بیشتر شدن نقش آنها در ادارات دولتی تلاش کند. همچنان وزیر زنان افغانستان گفت که زمینه سازی برای نقش بیشتر زنان در ادارات دولتی از اولویت کاری این وزارت است. حالا ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. ستار فروغ با شما است با سرخط خبرها.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی ضمن تقبیه حمله انتحاری امروز در کابل میگوید که حکومت از هیچ گونه استعمال مشروع قوا در برابر آنانی که مردم بیگناه این کشور را به خاک و خون میکشانند دریغ نخواهد کرد. در این حمله انتحاری 3 تن به شمول یک کارمند خارجی ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان کشته و نزدیک به 20 تن دیگر زخم برداشتند. مقام های ایرانی این گزارش ها را رد می کنند که گویا تهران برخی مهاجرین افغان را به جنگ سوریه فرستاده است. وزیر امور زنان افغانستان روی گسترش حضور زنان در ادارات مختلف دولتی تاکید کرد. ایالات متحده آمریکا در مورد این فیصله محکمه مصر که محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و 100 تن دیگر را به مرگ محکوم کرده نگرانی عمیقش را ابراز کرده است. قوای حکومتی عراق اوایل امروز برای تقویت سنگرهایشان در شهر رمادی در حال تلاش کردند که جنگ در این شهر بر ضد تندروان گروه دولت اسلامی ادامه یافته است. اردوی اوکراین میگوید که 3 سرباز این کشور در نتیجه حملات جدایی طلبان طی 24 ساعت گذشته در شرق اوکراین کشته شده و 17 تن دیگر زخمی گردیدند. و هزاران تن از سراسر مقدونیه برای اشتراک در یک راهپیمایی ضد حکومت در پایتخت این کشور گرد هم آمدند.
شنوندگان عزیز، تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. azadiradio.com آدرس ماست. اکنون خلیل سلطانی رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند.
در ادامه تورنمنت دوستی هندبال، تیم منتخب الف کابل توانست تیم منتخب تاجکستان را شکست بدهد. یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال برای رادیو آزادی گفت که در دیدار نخست این مسابقات تیم منتخب الف کابل توانست 46-39 تیم منتخب تاجکستان را شکست بدهد. آقای نیازی افزود که با ادامه این مسابقات تیم یونایتد بانک امروز توانست 44-28 تیم منتخب تاجکستان را شکست بدهد. این مسابقات بین 8 تیم برگزار می شود که 6 تیم از کابل، 1 تیم از ولایت هرات و 1 تیم از تاجکستان می باشد. مسابقات چلنج کپ میان تیم کرکت ولایت زون مرکزی یا زون بند حمید امروز آغاز شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برادی آزادی گفت که در بازی نخست این مسابقات تیم کاپیسا و پنچیر با هم به رقابت می پردازند. آقای هوتک افزود که این مسابقات حدود 6 روز ادامه می یابد و تیم برنده به مسابقات برتر را پیدا می کند. آقای هوتک همچنان گفت که شرکت الکوزای فردا موافقتنامه کمک مالی را با کرکت بورد افغانستان امضا می کند که به اساس آن این شرکت کرکت بورد افغانستان را کمک مالی می کند. و قرار است مسابقات بوکسینگ جوانان و نوجوانان به تاریخ 26 جوزا میان زونهای مختلف افغانستان برگزار شود. داد محمد فاینده اختری رئیس فدراسیون بوکسینگ افغانستان برادی آزادی گفت که این مسابقات بین ورزشکاران منتخب زونها می باشد که میان ورزشکاران 15، 16 و 18 سال برگزار می شود. با گفته آقای اختری در این مسابقات حدود 1000 ورزشکار اشتراک خواهند کرد. این مسابقات سال یک بار از سوی فدراسیون بوکسینگ افغانستان برگزار می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. تفاهم‌نامه همکاری به هدف تقویت بخشیدن مطالعات در بخش‌های امنیتی، سیاست‌گذاری و روابط بین‌المللی میان مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان و ایران به امضا رسید. این تفاهم‌نامه در سمینار یک روزه تحت نام چشم‌انداز روابط افغانستان و ایران که در کابل راه اندازی شده است با اهمیت خوانده شد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
مسئولان در وزارت خارجه افغانستان میگویند تحقیقات انجام شده در خصوص مسائل مختلف میان دو کشور به اساس این تفاهم نامه پس از تکمیل شدن در اختیار سیاستگزاران خارجی دو کشور قرار خواهد گرفت. مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک دو کشور در سمیناری که تحت نام چشم‌انداز روابط افغانستان و ایران در کابل برگزار شده بود، بیشتر روی مسئله افراطیت و تروریسم در منطقه به خصوص افغانستان بحث کرده و در اخیر تفاهم نامه ای را به امضا رسانیدند. فرامر سمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان در مورد جزئیات این تفاهمنامه چنین گفت:
این تفاهمنامه در چارچوب توافقنامه همکاری جامع بین دو وزارت خارجه دو کشور است که ما امیدوار هستیم در ذیل این تفاهمنامه بتوانیم همکاری های علمی تحقیقاتی بین هر دو مرکز مطالعاتی تقویت ببخشیم، به ویژه مطالعات سیاست خارجی، روابط بین الملل، مسائل امنیتی و در خصوص مسائل مختلفی که متوجه هر دو کشور است، از داعش و تروریسم و افراطگرایی گرفته تا مبارزه با مواد مخدر و سایر مشکلات مسائل انکشافی امنیت.
آقای تمنا همچنان از وضعیت افغانستان اطمینان داده گفت این کشور توان آن را دارد تا در تناسب با چند سال قبل از یک منظر برابر با همسایه‌هایش تعامل کند. این تفاهم‌نامه در پیوند با توافق‌نامه قبلی میان وزرای خارجه دو کشور در سفر اخیر رئیس جمهور غنی در ایران در خصوص تحکیم همکاری میان افغانستان و ایران به امضا رسید. رئیس جمهور افغانستان چند قبل وارد ایران گردید و در آنجا توافقنامه های میان مقامات مختلف حکومت ایران و افغانستان به امضا رسید. در سمینار روز یکشنبه در وزارت خارجه مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ایران از تحولات در نظام بین المللی صحبت کرده و گفت که سردرگمی در این نظام همه چیز را در منطقه در حال تحول قرار داده است. مصطفی زهراتی حرکت های اخیر به نام گروه های دولت اسلامی و القاعده را مرتبط با دیگر گروه های تروریستی دانست و آن را با تحولات جهانی مرتبط خواند. وی که در سمینار چشم‌انداز روابط افغانستان و ایران صحبت میکرد، از حمایت کشورش در بخش های مختلف با برنامه های حکومت افغانستان اطمینان داد.
از هر برنامه ای که دولت و مردم افغانستان برای آینده خودشون طراحی میکنن، تنظیم میکنن، با بلندنگری ها ما تو اون برنامه حاضریم شریک بشیم به میزانی که دوستان انتظار دارن. نکته ای که ما داریم اینه که واقعا باید دراز مدت و استراتژیک برنامه ریزی بکنیم.
وی گفت که راه حل مشکلات افغانستان باید افغانی باشد و همچنان روی مهم بودن نقش بازیگران منطقوی در آوردن تغییرات در منطقه تاکید کرد. هرچند سخنرانان در این نشست که به هدف بازنگری روابط افغانستان و ایران راه اندازی شده بود روی همکاری های دیرینه و مناسبات خوب دو کشور صحبت کردند، اما برخی کارشناسان افغان انتقاد میکنند که ایران من حیث یک کشور همسایه نزدیک همکاری های لازم را با افغانستان انجام نداده و در برخی موارد سبب گسترش ناامنی و مشکلات در این کشور نیست شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید ارگان‌های امنیتی باید برای تأمین امنیت مراکز علمی و پنتون‌ها تدابیر جدی را اتخاذ نماید. این در حال است که شام روز شنبه در نتیجه انفجار در محوطه پنتون کابل دو تن از استادان زخمی شدند. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای تأمین امنیت در مراکز علمی، مرکز و ولایات کشور بیشتر شده است. زکیه حکیمی گزارش می‌دهد.
انفجار شام روز شنبه در محوطه پوهنتون کابل سبب نگرانی جدی معسلان و استادان پوهنتون‌ها و مقامات وزارت تحصیلات عالی شده و آنان از نیروهای امنیتی می‌خواهند تا جلو همچون حملات را بگیرند. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گویند پوهنتون و مراکز علمی جای کسب علم بوده و برای تامین امنیت آن باید از هیچ تلاش دریغ نشود. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
وزارت تحصیلات عالی افغانستان بیشتر تلاش داشته که جوانان این وطن صاحب علم و دانش و شغل شوند و بتوانند که در آبادی کشور به دور از سیاست ها اینا کار و فعالیت خود داشته باشند. پوهنتون جای علم است. ما هیچگاه نمیخواهیم که پوهنتون های ما ناامنی وجود داشته باشه. ما توجه مسئولین امنیتی را در این زمینه خواهان هستیم که بیشتر تلاش بورزند تا مواردی را که مشخص در ارتباط با ناامنی باشه در اونجا باید صورت نگیره.
آقای نوربخش گفت وزارت تحصیلات عالی تلاش میکند تا مرکز بزرگ علمی را نه تنها از لحاظ امنیت محافظت کنند، بلکه اجازه هیچ گونه فعالیت را برای حلقات سیاسی در پوهنتون‌ها نمیدهند. مواد انفجاری جاسازی شده شام روز شنبه در محوطه پوهنتون کابل منفجر شد و به گفته مسئولان امنیتی دو تن از استادان این پوهنتون در آن زخمی گردیدند. این در حال است که پیش از این گزارش‌ها از فعالیت‌های سیاسی و برخی از گروه مخالف مسلح در پوهنتون ننگرهار نیز به نشر رسیده و نگرانی‌های وجود دارد که ممکن سبب بروز مشکلات در این پوهنتون شود. مسئولان پوهنتون کابل می‌گویند یک محیط سالم برای تحصیل می‌خواهند. مسئولان و استادان پوهنتون کابل می‌گویند اگر امنیت به گونه درست در پوهنتون‌ها تأمین نگردد، روند آموزش را متأثر خواهد ساخت. عبدالجلیل یک تن از محصلین پوهنتون کابل در مورد میگوید
ما از دولت خصوصا از ارگانهای امنیتی میخواهیم که امنیت پوهنتون کابل و سایر پوهنتون‌های افغانستان را باید به شکل جدی بگیرند. جایی هستند که نسل آینده ما از اینجا تربیه و تعلیم میافته، باید دولت توجه زیادتر در بخش امنیت این مراحل باید بگیرند.
در این حال وزارت امور داخله افغانستان میگوید با توجه به اهمیت پوهنتون‌ها و مراکز عدلی نیروهای امنیتی تلاش دارند تا امنیت این مراکز را تامین کنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در مورد چنین میگوید
برای پوهنتون‌ها ما تدابیر امنیتی داریم. از چند سال به این سو همچون یک رویداد رخ نداده. بعد از حادثه دیروز تدابیر ما شدیدتر خواهد شد. هر نوع تدابیری که برای پوهنتون‌ها لازم باشد ما روی دست می‌گیریم.
بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی در حال حاضر 36 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و 110 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعال بوده که بیش از 300 هزار محصل در این مراکز مصروف فراگیری تحصیلات عالی هستند. کارشناسان می گویند آینده این کشور به همین محصلان وابسته بوده و نیاز است تا حکومت برای تامین امنیت و ایجاد سهولت در این مراکز تلاش های بیشتری را انجام دهد.
سپاس فراوان که تا حالا در این برنامه گزارش‌ها و مطالب خبری رادیوزادی را دنبال کردین. حالا هم برنامه در جستجوی گمشده‌ها آماده نشر است.
در جستجوی گمشدگان
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه در جستجوی گمشدگان است و مثل همیشه امیدوار هستیم که بتوانیم تعداد زیاد از گمشدگان را از طریق این برنامه پیدا نماییم.
سلام آقای ظریف نظری، صدای ما را میشنوید؟
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
اینقدر که شما از گمشده ها حرف میزنید و از برای خدا اینقدر گم شده با کجا هست؟ سال هاست که گم می شود. شما در باره ازی فکر کردی که ریشه ازی از کجا هست؟ اولین ریشه ایشه ایران است که از رای ایران گم می شود. و شما هر روز این زنها و این مردم می بینی که چقدر داد و فریاد می کنه. هیچ امیدی دیگه نداره غیر از رادیوی شما. به شما امید کده است، به خدا امید کده، برای شما امید کده است. و حالا شما برای خدا، برای ازی که بچه ای تو گم شده باشه یا برادر تو گم شده باشه چه فرق داره؟ مسلمان همگی یک مسلمانه. شما چرا ای را ثبت نمی کنی که ای ریشه ایشی با کجا است؟ یعنی همگی گم می شود، 35 سال می شود، 30 سال می شود، یا به زندان ها افتاده است، یا ادام شده است، یا در و بدر شده، برای ها گم شده، یا کوه کمر افتاده است، یا سربازا به تیر زده است. اگر شما می توانی راه را پیدا کنید که چاره ای راه از کجا است؟
ما از ولایت کاپیسا و دسوالی علفه خره بادرخیل به تماس هستیم. اسم ما الحاج مجاوی خان می باشد که پسر ما در صفخانه مومن گم شده. مدت یک ماه می شود که ما خیلی پریشان می باشیم. پیش هر مسلمان که باشه به این شماره به من زنگ بزنه: 0787 85 40 894. باز تکرار میکنیم: 0787 85 40 894.
سلام بر کارکنان رادیو ذاتی.
این جانب سید شاه از قضیه اول خان و سوالی شهرستان ولایت تایکوی از زنگ گمشده دارم به نام محمد علی در سال 1377 از خانه بیرون رفته بعد از آن تاریخ دیگر صحت و عدمی تان را اصلاح ندارم و خود صدای ما را محمد علی میشنود یا رفقاش از وی اطلاع داشته باشد و شماره را دیازاتی یا شماره خودم پیام بگذارد شماره خودم 0-77-310-60-21
خودم مرک مشهور به امیر محمد از ولایت شبرغان فیضآباد یخچه یک بچه ما به نام عمران مدت 5 سال می شود که سنشان 16 سال می باشد نامشان عمران می باشد ولد امیر محمد از مسجد جامع جخصای به اثر خلل دماغ از خانه ناراض شده برآمده و گم شده به همراه هر مسلمانی که باشد و به همراه هر کسی که مزدور باشد یا در داخل یا در خارج نام و ولد و جای خود به هیچ کس معلومات نمی دهد به هر کس که معلومات بده باشد نامشان عمران ولد امیر محمد از ولایت شبرغان می باشد به این لبر به تماس شود 0-79-477-23-58
گمشده ای داریم به نام سمین جان سرباز اردوی ملی مدت 2.5 سال میشه که نادرک است البته در مسیر ایران لطفا کسی معلومات داشت به شماره 0-780-218-214 تکرار 0-780-218-214
رحمت الله سم از ولایت بدخشان ولسوالی ارغنخان با شما برتماس شدیم گمشده ای داریم به نام عزت الله ولد قلندر از ولسوالی ارغنخان مدت 4 ماه می شود که به طرف ایران رفته هر کسی درست داره به شماره رادیو آزادی برتماس شود
سلام علیکم آقای ظریف نظر اسم ما نعمت الله از ولایت سمنگان از ولسوالی دریسف پایان از قوم شیخک فولاد یک گمشده دارم به نام حکمت الله ولدی چاریبای مدت 4 سال می شود از سر مرز ایران و نیمروز مفقود و اثر گردیده بنده از کدام برادر به هر سرزمینی دیده باشد به شماره 0-77-61-59-720 زنگ بزند
به قندوز زیبا تماس گرفتیم یک گمشده دارم به نام امیدالله به 6 ماه شده که تقریبا گم شده هر کسی که سراغش ما نمیده اردوی ملی رفته و پلیس ملی رفته سراغش 6 ماه شده که نادرک است نه زنگش میزنه نه دیگه میگنه کسی که سراغش داشت شده $1,000 جایزه دارد آج قرباخان یک گم شده دارم به نام رحمت الله تقریبا 6 ماه شده که گم شده هر کسی درک را بکنه 50,000 افغانی جایزه دارد با این شما را تماس بگیر 0-78-16-99-58
سلام به کارکنان رادیو آزادی یک گم شده داریم به نام فضل من الله منشور بهمی از ولایت پروان ولسوالی بگرام قدیه چو بخش رباد مدت 2 سال می شود که لادره گریده از این کدام احوال نداره نام از غلام داود کسانی که در ارتباط فضل من الله یا منشور بهمی دست اگرم اطلاع داشته باشد به شماره ما تماس شود مبلغ 1,00,000 افغانی شیرینی بگیرد شماره تلفن ما است 0-77-14-12-810
سلام اسم ما محمد از ولایت سمنگان ولسوالی دریسو دو دنه گمشده دارم که یکی بنام عبدالله ولد حاجی محمد ابراهیم و یکی بنام مخدوم انس ولد دامالله برهان الدین هر کسی دیده باشد و یا از کدام احوال دارد 5,000 افغانی جایزه دارد
از ولایت بغلان هستم و رسوالی برکت گمشده دارم بنام شادنامت مدتی اسما وظیفه‌دار اردوی ملی بود مدتی اسما میشه نادرک میباشد از او کدام احوالی ندارم دیگر کسی که از او اول داشته باشد
سلام علیکم بنده براتلی ولد حاجی غلام حسین از ولایت سرپل قریه بوهای اولیا می باشم گمشده داریم به نام محمد باقر ولد کلبرزا از قریه بوهای مدت 4 ماه پیش ساعت 12 بجه شب از خانه برآمده. تا هنوز از اون کدام احوالی نداریم. هر کسی از آن گمشده ما احوالی داشته باشد لطفاً به شماره 0798-41-85-04 تماس بگیرد و این گمشده ما کمی تکلیف اعصاب روانی هم دارد. لطفاً تکرار میکنم شماره ما 0798-41-85-04 میباشد.
ماموریتی ما هستم از ولایت بدخشان. به نام محمد کاظم ولر هاشم از ولایت بدخشان از ولسوالی درایم قریه چپه از ایران رد مرش را در منطقه نیمروز از کافیاق ایام دیوارش خطا خورده گم شده بچه سیاه‌پوست است. برای که از اون هر کس که میتواند 10,000 افغانی شیرینی داره.
شنوندگان نهایت عزیز، اگر در مورد گمشدگان اطلاعی داشته باشید لطفاً در شماره تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره بین المللی ما 00420122141-38. شماره بین المللی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند 00420122141-38.
وای ظریف نظر، اسم من سید فیض الله از قریه شاتوت. گمشده دارم، برادر دارم، مدت 40 سال شده مفقود الاثر می باشد. هر مسلمانی که برادر مرا دیده یا خودش صدای مرا می شنوه یا کدام نفری که می شناسه او را به من و رادیو آزادی پیغام بماند. اسم من سید فیض الله، برادر قاری مزدین مولای عبدالشکر، برادر وسط ما است. مدت 40 سال شده که مفقود الاثر می باشد.
عبدالرفی از ولایت سرپل، ولسوالی سیاد، قریه کوترمه. یک گمشده ای دارم به نام محمد اسماعیل ولد خالمراد. هر کسی که یافت بکند 2,000,000 افغانی جایزه دارد. به این شماره به تماس شود 0776677173.
نام عبدالقادر عبدالوشتالی شاقه نوعیت بطروع قریه مدانه. یک گمشده داره به نام عبدالقادر ریاض. کمی اصابش ضعیف است. پرش شده در سرک دانی اوی فرنجال در این سرک ترانزیتی رفت طرف بامیان یا طالب ارسک یا چاریکار کابل پیشهر. برادری که هست اصابش کمی ضعیف است. امور بری ما لنبری ما را بگیره، بری ما زنگ ده، ما شیرنیشان بریم 077-32-82-92 آخر شفت.
عبدالمتین است، مولایت بدخشان، رسوالی تشکان، قیره یهودی بالا. گمشده ای دارم با اسم عبدالباقی، فرزندی عبدالرسول از ولایت بدخشان، رسوالی تشکان، قیره یرغندکان. مدتی 3 ماشده که مفقود اثر گرده و کسی او شماره تلفن اول نداره. دلتن هر کسی اول اون را دارد با این شماره در تماس شد 0919-81-290.
بنده عبدالمجید ندیم هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی درایم، قریه کرگیان. گمشده ای دارم به نام برات محمد، فرزند خدابخش، باشنده ولایت بدخشان، ولسوالی درایم، قریه کرگیان. شخص نام برده در سالهای 1362 تقریبا 32 سال قبل از ولسوالی درایم، ولسوالی یمگان، ولایت بدخشان سفر نموده بود و بعد از آن مفقود گردید. مدتی به این طرف احوال شدیم که شخص نامبرده در امریکا زندگی می کند و بعد از آن که با یک تن از باشندگان ولسوالی درایم در ولایت پکتیکا دیدار نموده بود، چندی از دوستها گفتند که برات محمد فرزند خدابخش یعنی شخصی گم شده در رادیو آزادی پیام گذاشته و شماره تلفن درخواست نموده است و از اینکه خودم صدایش را نشنیدم بنان خواستم که دوباره پیام بگذارم تا اینکه از گمشده خود اطلاعی به دست بیاورم. حالا اگر خودش برات محمد فرزندی خدا بخش صدای مرا میشنود و یا کدام دوستش و یا کدام شخصی که از وی احوالی دارد صدای من را میشنود، لطف نموده و شماره تلفن من تماس بگیرد: 074-71-62-380.
ما یک مسافر داریم، مدت 2 ماه می شود که از خانه بیرون شده. یک دفعه گفته که ما می رو خیلی جماعت تبلیغی، باز یک دفعه زنگ داده در امی 2 ماه که ما می رفته به طرف ایران می رفته، از راه پاکستان ما رو گرفته ترک مرز کرده و حالا داخل پاکستان ما اونجا وظیفه خورمت تبلیغی رفته بوده تیرمند و دوباره سر صدای نشدند. اسم گم شده ملا بشیر ولد عبدالرشید، سکونت اصلی از اصلی از ولسوالی اناردره قریه بوجی که فعلا سکونت فعلی از نا اسلام قلعه ولایت هرات ولسوالی کوسون. اگر خودش میشنوه صدای ما و یا رفیقاش میشنوه، حتما اگر نمیاید تلفن به شماره ما لنبر کشی هست یا شماره لنبر خانواده پالوش هست، پدر و مادرش میخواید دیوانه بشه، حتما اگر نمیایه یک تلفن بکنه، حتما تلفن بکنه. خواهش منه که تلفن بکنه که پدر و مادر از غمش دیوانه بشه. ما واقعا دیروز بعد از ظهر تلفن کردم، مرگ گریه گرفته. ما که مسافر و دیگه جا اونا و خواهر منه مادرش خواهرم هست گریه میکرد از خاطر پریشانی از او و خوارزادی هم هست ملا بسیر. اگر صدا مار میشنوه یا او یا رفیقاش میشنوه، اطمینان را تشویق کنه که پس دوباره بیایه به پالو پدر مادر خو یا تلفن بکنه که ما کجا هست و از شما و از شنوندگان که صدا مار میشنوه یک دنیا ممنوع که صدار اطمان انشالله امیدواره که پس کنه.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند: 07084-620. تکرار می کنم: 07084-620 و شماره بین المللی ما 00-42-21-12-41-38. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 00-42-21-12-41-38.
السلام علیکم، محمد شریف هستم، از ولایت قندار با شما تماس گرفتم. یک برادر دارم به نام محمد انیس، احتمالاً 35 سال میشه که در طرف ایران روان شده، از او هیچ حوالی ما نداره. فایی شماره با ما تماس شده 07-32-39-05.
اسمش عبدالله جان، مدل 8 ماه شده که در ایران گم شده. شماره تلفن ما 07-30-50-102. امی آب شد با تماس شده شید میتون نقص نوید 30,000.
یک بچگه که گم کنیم، اسمش عبدالله جان، ولد بابا جان، مدت 8 ماه شده یکم به کسابشون نارام است. که آب دادش خواهر قدم 30,000 شینی نمایه. شماره تلفون رو 07-30-50-102.
سردین اندرابی هستم، از ولایت برلان و لسولی اندراب با تماس شدم. گمشیری دارم بنامی خوش احمد، 20 سال میشه که مغره گرده. هر کسی که او را بیافه فقط جایزش یک موتر کرلای نو رفته.
رزوان هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی جرم. گمشده دارم به نام محبوب الله فرزند محمد حکیم، مدت 4 سال می شود که لادرک گردیده است. اگر صدای مرا خودش می شنود و یا دوستانش با شماره رادیو آزادی تماس بگیرد.
اسم سید عادیس، از ولایت بغلان ولسوالی پل خمری با شما صحبت میکنم. یک برادر گمشده دارم بنام سید سرور، سن سالش 45 سال است یا 43 سال است، بین 45 و 43 است. و هر برادر دوست هر مؤمن مسلمانی که دیده باشه مبلغ 2 لک افغانی برای شیرینی میتیم و به این شماره با تماس شود 0-77-23-71-747.
در حالی که نفرایشان گم شده یک دفعه لطفاً با قاضی را در پل سوخته بزر کن دیدن کنند، مسافرایشان هم اگیشان گم شده ایشان هم اگیشان در پل سوخته و با قاضی موجود است، در وقت دیدن کنند با روز بازر آزادی پیام بودند.
مدت 18 سال می شود که دخترم در جوجیای امریکا زندگی می کرد، امرش به تماس بودم، تلفنی امرش گپ می زدم. وقتی که با آن نمره در تماس شدم یک خانم گفت که دخترت از این شهر به شهر دیگری رفته. به امید آن روزی که دخترم را در بغل بگیرم و مادرش و مادر گفته صدایش را بشنوم. نام دخترم دیانا و نام مادرش، نام دخترم دیانا و نام پسرش ایدر می باشد و به این نمره اگر صدای مرا میشنوه به این نمره به تماس شوه 0-70-73-53-244 و نام برادرانش